رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. کوچکترین سوره قرآن کریم در واقع همین سوره کوثر هست، اگرچه سوره بسیار بسیار کوتاهی است و عرض کردیم که کوتاه‌ترین سوره قرآن کریم هست، لکن معانی بسیار بسیار غنی و پرمحتوایی داره و یکی از معجزات صریح قرآن کریم و پیشگویی بزرگ قرآن هست که در این سوره ذکر شده. در کتاب ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که امام ششم علیه السلام فرمودند که هر کس که در نمازهای واجب یا مستحب بعد از سوره حمد سوره کوثر رو بخونه، خداوند متعال او رو در قیامت از حوض کوثر سیراب می‌فرماید و محفلش با رسول خدا زیر درخت طوبا خواهد بود ان شاء الله. اما معنای مفردات این آیه، یعنی کلمه به کلمه این معذرت می‌خوام سوره رو اگر بخوایم که بررسی بکنیم، به این صورت هست که از انا شروع میشه که میفرماید که انا به اضافه نا هست، یعنی قطعا ما. که خب شما اولین سوالتون این هستش که خب چرا اینجا خداوند متعال که یک کس هست، دو تا خدا که ما نداریم، سه تا خدا که نداریم، چرا در اینجا و بعضی از سور دیگر میفرماید که انا؟ اینو فرمودن که از باب تعظیم هست، یعنی میخواد عظمت فاعل رو برسونه. از طرف دیگر ما هم در فارسی این مطلب رو داریم که یک نفر هستیم وقت کاری انجام میدیم، ولی به کار میبریم این اصطلاحو، یعنی میگیم که آقا ما اینجاییم شما کجایی، یا حتی عادت کردیم که میگیم مثلا میریم در خونه پروردگار میگیم خدایا ما گناهکاریم، حالا طرف یه نفره خودش هم دستش بلند کرده میخواد میگه مثلا من گناهکارم، اما کمتر شاید من به کار میره. نمیخوایم بگیم این در پیشگاه پروردگار کار خوبی هم هست، نه، میخوایم بگیم یعنی این لفظ ما هم تو فارسی به کار میبریم به این صورت که میگیم ما گناهکاریم، به ما گناهکاران رحم کن، در حالی که خودش هست داره با خداوند صحبت میکنه. جاهای دیگه هم شما دیدین که لفظ ما خیلی ما به کار میبریم در حالی که مفرد هست. در عرب در قرآن کریم مخصوصا هر جا که لفظ ما رو برای خداوند متعال به کار میبره، برای تعظیم فاعل که خدای تعالی به کار میبره، برای عظمت خداوند متعال به کار میبره، و از طرفی میخواد در این سوره یک منتی به پیغمبرش بگذاره و یک چیز بزرگی رو به پیغمبرش هدیه بده و ببخشه، با انا آورده، یعنی ما این رو برای تو در نظر گرفتیم. این خودش یک عظمت و بزرگیه برای این بخششی که میخواد انجام بده. انا که روشن شد این قطعا ما که خدا هستیم. اعتینا از عطا میاد، عطیه یعنی این تا و یا. در قاموس القرآن میفرماید که عطا و عطیه هرچند که مخصوصه به صله و بذل و احسان هست، یعنی در مسیرهای نیکی کردن بخشیدن و اینها به کار میره، ولی فرموده در قرآن کریم هم در بذل و احسان و اینها به کار رفته، یعنی به صورت خاص به کار رفته، هم به صورت عام به کار رفته، یعنی در مطلق دادن هم به کار رفته. حالا چه میخواد بذل و بخشش میخواد، چه مثل چیز دیگه ای باشه. پس لغت و واژه اعطا یا اعطینا که اینجا به کار رفته از جانب خدای تعالی، یعنی در قاموس القرآن میفهمد که سابق آموز آقای قرشی، خدا انشالله هم به ایشون شفا بده هم طول عمر بهش بده، کتاب خوبی نوشته به نام قاموس القرآن. اونجا ایشون میفهمد که مطلق دادن هم به کار میره، یعنی هر گونه دهشی، دادنی، بخششی رو بهش همون اعطا میگن. در قرآن هم سوره صاد آیه 39 راجع به حضرت سلیمان هم این لغت به کار رفته، خیلی جاها تو قرآن به کار رفته. اونجا میفهمد که هازا عطا اونا، خداوند میفهمد به حضرت سلیمان میفهمد که این چیزایی که ما مسخره تو کردیم اینا بخشش های ما هست به تو، بذل ما هست، احسان های ما به توست. فمنون او امسک به غیر حساب، میخوای اینها رو هر کاری بکنی در اختیار تو هست بدون اینکه حسابی داشته باشه، این چون از جانب ما هست، مشکلی نداره. خیلی جای دیگه قرآن راجب عرض میکنم غیر از این موارد هم که گفتیم مطلقاً هم به کار رفته، حتی در مسائل منفی هم به کار رفته. عرض به خدمتون که در سوره کوثر انا اعطیناک الکوثر، اینجا میفهمد که ما به تو بخشیدیم، یعنی کلمه ماضی هست، ما به تو بخشیدیم یا بخشیدیم تو را. خب این حالا بعضی ها میگن که آقا در گذشته بهش بخشیدیم، اینجا شما میتونی اینو ماضی محقق الوقوع بگیری، یعنی در قرآن میفهمد که اقتربت ساعه و انشق القمر، میگه این نزدیک شد روز قیامت و قمر از هم شکاف، مال قیامت یه وجهش مال قیامت هست، میگه که آقا ماضی محقق الوقوعه. محقق الوقوع یعنی این که ماضی که در گذشته فعلش تو قرآن به کار میره ولی انقدر نزدیکه که بخواد به کار بره، از فعل ماضی میگن محقق الوقوع، یعنی انقریباً به کار میره، برای همین از فعل ماضی استفاده میکنه ادبیات عرب مخصوصا قرآن کریم. وجه دومش هم اینه که اینو چیزی که خداوند به پیغمبرش، حالا میگیم چی هست، بخشیده، اون چیزی که به پیغمبرش میبخشه و بخشیده، میگه من بخشیدم به تو، اعطیناک، بخشیدم تو را، الکوثر، کوثر به تو بخشیدم، یعنی این که در نظر گرفتیم برات، این بخشش رو ما اراده کردیم، تصویب کردیم برای تو که به تو داده بشه، که عنقریباً تو آثار اون بخشش رو که ما برات در نظر گرفتیم خواهی دید. خب حالا ببینید، این لغت اعطینا بود. لغت کوثر که در این سوره شریفه به کار رفته و همین یک بارم به نظرم میاد که در قرآن کریم به کار رفته باشه، در مورد کوثر میفهمن که کوثر مبالغه در کثرت هست. کثرت یعنی زیادی، مبالغه در کثرت یعنی مبالغه در زیادی، یعنی خیلی خیلی زیاد، اینو بهش میگن کوثر. زمخشری که یکی از علمای اهل سنت هست میگوید یعنی چیزی که کثرت آن فزون از حد است، یعنی انقدر زیاده که نمیتونیم این رو بشمریم، جمع جورش بکنیم. به این صورت مفردات راغب میگه یعنی این که تا آخرین حد زیادی باشه، یعنی انقدر زیاد باشه که دیگه بیشتر از این چیزی داده نشده باشه به کسی، یعنی انقدر زیاد هست کسی نتونه تصورشو بکنه. در اقرب الموارد که کتاب لغت میگوید که الکثیر من کل شی، کوثر یعنی زیادی از هر چیزی، اینو بهش میگن کوثر. طبرسی صاحب مجمع البیان رحمت الله علیه ایشون میفهمد که کوثر چیزی است که کثرت از شأن آن است، میگه یعنی هیچ جا واژه کوثر به کار نمیره مگه این که بخوان خیلی خیلی زیاد یه چیزی رو به نمایش بگذارن، از واژه کوثر استفاده میکنن تو ادبیات عرب. بعد ایشون میفهمد در ادامهش که کوثر خیر کثیر هست، یعنی خیر زیاد رو بهش میگن کوثر، یعنی پس کوثر فقط در خیر به کار میره و در مخصوصا در این سوره‌ای که حالا داریم می‌خونیم و در این زمینه، یعنی بیشتر هم به کار رفته. و چون گفته شده که خیر کثیره، یعنی در خیر بیشتر به کار میره، شاید هم همیشه در خیر به کار بره، یعنی یه خیر خیلی خیلی زیاد. پس اگه شد انا اعتینا کل کوثر، یعنی ما به تو بخشیدیم یا تو را بخشیدیم خیر کثیر، یعنی یه خیر خیلی خیلی زیاد. حالا اینجا سوال پیش میاد که برای چی خداوند این کارو کرده؟ چه اتفاقی افتاده که خداوند متعال کوثر رو بخشیده به پیغمبر خاتم؟ که کاف خطاب انا اعتینا که، یعنی به تو بخشیدیم، کاف کاف خطابه، یعنی اینکه تو رو مورد منت خاص خودمون قرار دادیم و این رو به تو بخشیدیم. چه اتفاقی افتاده که خداوند این کوثر رو به اون حضرت بخشیده؟ ادامه یه سوره مشخص میکنه این رو، البته با یک آیه فاصله. اونجا میفهمد، حالا من اینجا براتون یه توقفی میدم، یه ایستی میدم رو این قضیه کوثر، که راجب کوثر با هم صحبت میکنیم که چی هست. اجازه بدید که این مفردات سوره رو ما سریع بگیم تا آخر سوره تمام بشه. فقط خواهش میکنم که ذهنتون متمرکز بحث باشه که این جا بیفته در پایان سوره، یک تفسیر زیبای انشاءالله با کمک همه مفسرینی که زحمت کشیدن تو ذهن هممون نقش ببنده. یه صلواتی بفرستید. این صلوات صلوات این جمعیت نیه، صلوات بلند برای حضرت صدیقه طاهره بفرستید. ادامه سوره و شما منه حفظی، بچه های کوچیک هم حفظن میتونن بخونن، که انا اعطینا کل کوثر، بعدش چیه؟ فصل لربک ونحر. فصل فا که معلومه یعنی پس، سله اصل لغتش معنی دعا کردنه، ولی با قرینه تو قرآن کریم برای نماز خوندن به کار رفته، یعنی کلمه صلات که نماز خوندن ما بهش ازش تعبیر میکنیم و همین هم هست در قرآن کریم، در واقع از با قرینه گفته میشه که آقا این کلمه برای نماز خوندنه، یعنی پس نماز بگذار، فصل لرب بکه، برای پروردگارت. به خاطر چی نماز بگذار برای پروردگارت؟ به خاطر اینکه چی بهت داده؟ بله، یه هم من نگاه بکنی که فایده نداره که. به خاطر اینکه به شما کوثر داده، به تو کوثر داده، پس در قبال این چیزی که خداوند به تو داده ای پیغمبر فصل، پس نماز بگذار. اگر میخواید یه وقتایی که حاجتتون برآورده میشه یک چیز خوبی خداوند بهتون میده، اگر میخواهید که زیاد بشه و استمرار پیدا بکنه، اولین کاری که میکنید شما مصلی رو رعایت بکنید، یعنی من و شما همینطور، یعنی اول دو رکعت نماز مثل نماز صبح بخونید، مستحبی وضو بگین، دو رکعت نماز رو قبله بخونید، بگین خدای شکر من نماز شکر میخوام، همیشه نماز شکر به خاطر نعمتی که به من دادی، این دعایی که مستجاب کردی، این حاجتی که روا کردی و هر چیزی که حاصله گرفتی شما از خدا، معنوی یا مادی فرق نمیکنه. همین کار پیغمبر رو من و شما باید انجام بدیم، چون پیغمبر داره خطاباتو میگیره. تو فارسی ما میگیم از باب بلا قیاس بلا تشبیه به در میگن که دیوار بشنو، ماها باید بشنویم و عمل کنیم. میشه فصل، این کار انجام لرب بکر، برای پروردگارت. ونهر، ونهر واف که مشخصه، یعنی و یه کار دیگه هم بکن پیغمبر. اول این که اولین کار چی بود؟ که چگاه کن؟ نماز بخون. دومین کار چه کار بکن؟ میفرماید که ونهر، نهر رو در لغت چند تا معنا براش کردن. یه معناش قربانیه، یعنی اینکه مثلا شتری، گاوی، گوسفندی، چیزی، مرغی، چیزی بکش، نگفته که چه چیز خاصی. حالا بعضی اومدن تو روایت ازش برداشت که مثلا شتر بکش، حالاش اما میگه قربانی کن. خب این آدم میتونه که قربانی هم بکنه، نماز بخونه، به خاطر این عملی که خدا من کرده قربانی بکنه، یه مرغی بکشه بده به یه فقیر نسبت به دارایی که ما داریم، تمولی که داریم. اما معنای نهر یه معنای دیگه هم هست که در روایات همین آمده، در لغت هم این معنای لغوی آمده. میگوید که نهر، واژه نهر به معنای بالای قفسه سینه، یعنی سینه است بالای این قفسه سینه میشه این گلو، اینجا میشه، اینجاها رو میگن نهر، این فضا رو، این فضا رو میگن نهر. جمعش هم میگن نهور، حالا به جمعش که ما کاری نداریم، میگه اینجا میگن نهر، یعنی این گردن، اینجا که گردن بند انداخته میشه، خانوما گردن بند میزن، این قسمت نهر هست، اینجا قسمت نهر، محل، حالا شما بگو محل گردن بند بالای قفسه سینه، اینجا میشه نهر. به معنای اول روز اومده، به معنای اول ماه اومده، به معنای استقبال هم اومده. استقبال یعنی انسان بره پیشواز یک که داره میاد مثلا، یا از هر چیز دیگه غیر انسان استقبال بکنه به هر نحوی. مثلا چجوری استقبال میشه کرد؟ میگه آقا شما اگه کف دستتو اینجوری بلند کنی رو به قبله، اینجوری بکنی کف دستتو، یعنی از قبله شما استقبال کردی، از قبله استقبال کردی، و این یعنی این استقبال به این معنا که میگیم، اینم بهش میگن نهر. اون وقت میفرماید که اگر ما در نماز موقع تکبیرت الاحرام دستهای خودمونو تا این موازی گوش، موازی گوش یعنی تا این قسمت اینجا، یعنی این لاله های گوشه، تا این قسمت ما دستمونو بیاریم بالا، نه اینجا، نه اینجا، از خودمون چیز در نیاریم که اینجوری کنیم الله اکبر، میگه اینجوری، میگه الله اکبر بالای کله، یعنی خیلی به خدا نزدیک داره میگه، نه میگه موازی گوش یعنی نوک انگوشتا این دم این لاله های گوش قرار میگیره به این صورت. این میگه که موقع نماز شما اگه دستتو بلند کردی کف دستات رو به قبله است، شما موقع گوش اگه تکبیرت الاحرام گفتی، میگه این نهر هست، چون استقبال از قبله کردی با کف دستت. در نمازها شما دقت دارید که ما نمازو با چی شروع میکنیم؟ بله، با نیت شروع میکنیم، باریکلا. بعد نیت چی کار میکنی؟ بله، تکبیرت الاحرام. یه نفر میگفت بعد نیت به موبایلمون جواب میدیم، اینم یه حرف. بعد نیت که کردیم تکبیرت الاحرام میگیم. خب تکبیرت الاحرام در نماز شما میتونی تکبیرت الاحرامو که همینجوری هست رو به قبله وایسادی، نیتو کردی، 4 رکعت نماز ظهر میخوام بخونم، قربت الله، چه بگی چه نگی، نیتو چه میتونی درون ذهنت داشته باشی، درون قلبت، چه میتونی بر زبان جاری بکنی، هر دوتاش درست. خب شما اومدی گفتی که آقا من 4 رکعت نماز ظهر مثلا به جا میارم، قربت الله، خب اینجا الان واجبه که دستتو بلند کنی تا موازی گوش و بگی الله اکبر، بله؟ نه، واجب نی. و میگه واجبش چیه؟ میگه واجبش اینجا همیشه که دستت افتاده تکون نخوری، بگی الله اکبر. میگه اه، خب همه دستشونو بلند میکنن، میگن که پس چیه این قضیه؟ میگه قضیهش به این خاطره که بلند کردن دست در هنگام تکبیرت الاحرام به این صورت، این مستحبه، یعنی ثواب نماز رو زیاد میکنه، نه اینکه واجب باشه. در مراحل بعدی هم شما میگی که آقا ولذالین بسم الله الرحمن الرحیم سوره رو میخونی، تموم که شد میخوای بری به رکوع. خب شما مستحبه که تکبیر بگی، میگی الله اکبر، میری رکوع، دوباره سر از رکوع برمیداری، چی میگی شما؟ یا میگی سمع الله لمن حمده الله اکبر، یا میگی چی؟ یا میگی الله اکبر. اگر خیلی کار داشته باشی که بگی کارمون واجب تر از این نماز هست، باز زودتر بریم انجام بدیم، همه اینا رو حذف میکنی، فقط هم الله اکبر رو میگی، نماز رو میزنی که زودتر از دست نمازه چی بشی؟ باریک الله، خلاص بشی، خدا پدر مادرت بیامرز، باریک الله. اگه همه مثل تو همینجور راست میگفتن، الان ما یه دولت راستگو خوبی داشتیم واقعا، همینجور که خلاص بشی از این نمازه، به تموم بشه بره، بعدش بگی راحت شدیم، نمازرم خوندیم الحمدلله رفت. شما بنابراین بعد از تکبیرت الاحرام گفتیم مستحبه، شما بلند کنی دستاتو، محاذی گوش بگی الله اکبر نمازو شروع کنی. تکبیرهای دیگری که میگی در داخل نماز چی؟ اونها هم میگن مستحبه، که انسان وقتی سوره حمد و حمدشو خون، سورش هم خون، خواست بره رکوع، دوباره دستشو بلند کنه بگه الله اکبر، بره رکوع، سر از رکوع برداش، سمع الله لمن حمده، خواست بگه خواست نگه، باز مستحبه بگه الله اکبر. هم تکبیرش مستحبه، هم خود چی؟ دست بلند کردنش. دوباره میری برای تشهد، تشهد به معذرت میخوام سجده به جا میاری، سر از سجده برمیداری، چی میگی؟ همه میگی الله اکبر، یا استغفار میکنین، یا گناهکار نیستین استغفار نمیکنین. عرض به خدمتتون که دومی سجده دوم، نشستین یه استغفاری بکنین فلان بکنین بریم برای سجده دوم، یا نشستین هم استغفار هم نخواهیم بکنین، باید بدن آرامش پیدا کنه، که به این میگن جلسه استراحت، که بعضیا مراعات نمی کنن. یعنی وقتی که انسان سر از سجده بر می داره، توی عرض به خدمت تحریر الوسیله حضرت امام رحمت الله علیه تمام مراجع اینو داره، رساله های تفصیلیشون، که وقتی شما سر از سجده و همینجوری می نشینی بهش میگن جلسه استراحت. یعنی یه نفسی بکش، یه الله اکبری بگو با دستت، دوباره یه الله اکبر با دستت بگو، برو برای سجده بعدی. اینا تمام اینها دیگه دست بلند کردن، تکبیرت الاحرام گفتنش، همش مستحبه. فقط تکبیرت الاحرام اول نماز، گفتن تکبیرت الاحرام که بهش اصطلاحا میگن تکبیرت الاحرام، واجبه، اما دست بلند کردنش چیه؟ مستحبه. پس بدون دست بلند کردن میتونیم بگیم. حالا اینجا میفرماید که فصل لربک ونحر، ونحر رو در روایات اونجا چند تا روایت ما داریم که من یکیشو برای شما میخونم که ببینیم که این روایت راجع به ونحر چی میفرماید. یه صلوات بلند بفرستید. یه صلوات دیگه هم بفرستیم. اسبق ابن نباته که یکی از صحابی امیرالمومنین سلام الله علیه هست میگوید که از امیرالمومنین روایت میکنه، این در تفسیر نور الثقلین هست ذیل همین سوره کوثر این روایت ذکر شد، روایت کرده که اون میگه حضرت فرمودن که چون این سوره نازل شد پیغمبر به جبرئیل فرمود این نهیره ای که خدا مرا بدان فرمان داده چیست؟ یعنی این چیه؟ منظور از نهر اینجا چیه که خدا منو به اون فرمون داده که من عمل بکنم انجام بدم؟ جبرئیل گفتش که این نهیره نیست. ظاهر روایت اینطوره که یعنی اون چیزی که تو ذهن تو هست ای پیغمبر که باید قربانی بکنی و چه نوع قربانی باید بکنی، ظاهر امنی که اینجور نیست، اصلا قربانی نیست، ولی به شما امر می کند که هرگاه خواستی تکبیرت الاحرام نماز را بگویی دستانت را بلند کن و بگو الله اکبر، و هرگاه رکوع کردی و سر از آن برداشتی و چون سجده کردی و سر از سجده بلند کردی دستانت را در برابر قبله بلند کن، که اگر این کار رو کنی تکبیر اینجوری بگی، این عین نماز من جبرئیل و ما فرشتگان در آسمان‌های هفتگان است، ما هم همینجور نماز می‌خونیم، و این زینت هر چیزی شمرده میشه، همانا آرایش نماز یعنی زینت نماز بلند کردن دست‌ها به هنگام تکبیر هستش. و این خیلی خوبه. جمیل ابن دراج هم میگوید که به امام صادق علیه السلام عرض کردم که فصل لربک ونحر چه معنایی دارد، حضرت به دست مبارکش اشاره کرد و فرمود این گونه، یعنی حضرت اینجوری کرد تو روایت، یعنی در تکبیرت الاحرام در تکبیرت الاحرام نمازش به قبله رو نموده و دستهایش را تا روبروی صورتش بالا ببرد، به این صورت اینجا بالا ببره بگه الله اکبر، نمازو شروع کنه. از این روایت برمیاد که این کار ثواب داره، مستحبه برای تکبیرت الاحرام. از اون یکی روایت برمیاد که برای رکوع سجود اینها هم آدم خوبه دستاشو موقع تکبیر چی؟ بلند کنه الله اکبر رو با دست بگیره. خب این پس شد فصلل رب کونهر. اینجا به این معنا ما رسیدیم که ونهر یا میتونه قربانی باشه، ولی حسب روایاتی که ما آوردیم صحیح ترش همین عملیه که صاحب المیزان مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه دیگر مفسرینم به همین اشاره کردن، یعنی در فقه امامیه منظور از ونهر یعنی دستا رو بلند کنه موقع تکبیر تو نمازا دستاش هم بلند کنه بگه الله اکبر تا ثواب نمازش زیادتر بشه. این تا اینجای قضیه صلواتی بفرستید. خب شما خوندید که انا اعتینا کل کوثر، پیغمبر ما که خداییم به تو بخشیدیم کوثر را. فصلل ربک ونهر، به خاطر این بخشش دو تا کار انجام بده. اینو با من تکرار بکنید ما بریم سراغ آیه آخر. اول چی؟ نماز بگذار. دوم چی؟ دستاتو بلند کن در نماز، تکبیرت الاحرام موقع این تکبیرت الاحرام و تکبیرهای دیگه نمازو دستتو بلند کن و بگو. این دو کارو به خاطر شکرگزاری اعطای کوثر به خودت از جانب ما انجام بده ای پیغمبر. حالا ما برای چی کوثر رو به تو دادیم؟ علت دادن کوثر به تو چی بود؟ این علت در آیه دوم مورد بررسی قرار نگرفت. آیه دوم آیه چگونگی تشکر کردن پیغمبر بود. آیه سوم تعلیل هست. اینکه میاد اول یه قضیه یه آیه ای هم برای تحقیق میاد، یعنی محققاً اینجور هست، محققاً اینجوره، هم برای تعلیل میاد، یعنی به علت این که چرا ما به تو گفتیم کوثر رو بهت میدیم. ان شانعک هو الابتر، ان شانعک هو الابتر، علت یعنی در واقع علت بخشیدن کوثر این هست که ان شانعک هو الابتر. پس این ان شانعک هو الابتر آیه آخر علت اعطای کوثر هست. حالا یعنی چی؟ بذارید من مفرداتش رو معنی کنم. ان که یعنی قطعا، شانع یعنی چی؟ شانع رو در لغت میگوید که فرد کینه‌ور رو بهش میگن شانع. شنع یعنی کینه ورزید، دشمنی ورزید، فرد کینه ورز رو بهش میگن شانع با همزه آخرش. همچنین معنی کرده که به دشمن هم شانع میگن در لغت. این دو معنا رو همه کسانی که اهل لغت هستن معنا کردن برای این کلمه شانع. پس شخص کینه ورز و شما بگید شخص چی؟ دشمن. شانعک یعنی شما حالا میتونید راحت معنی بکنید، یعنی قطعا با بنده تکرار بکنید چی میشه؟ دشمن تو هو رو برای چی اینجا میاره؟ یعنی خودش. هو یعنی تأکید برای اینکه خودشه، چون هو رو نمیوورد میشد حالا جورش کرد، ولی هو رو برای تأکیدش میاره، یعنی قطعا خودش. این نشانعک هو یعنی خودش ابتر هست. ابتر به چه معنیه؟ ابتر جلسات بعد یاد بشین آقا رو بزنیم به جای ما سخنرانی بکنه، خیلی هم سوادش بیشتر هم تونتون هم داره اینا رو میگه و اینا خوب. ابتر یه معناش دنبوریده است، یه معناش دنبوریده است. اما اگه شما بگی خب اینجا دشمن که دم نداره که دمش بریده باشه، بنابراین اینجا به معنی دنبوریده صحیح نیست. باید ببینیم اون معنایی که استفاده میشه از این معنا، از این معنای این لغت چی هست. ابتر در لغت آمده به معنای کسی که فرزند ندارد. عرب به چنین کسی میگه ابتر، یعنی کسی که فرزندی نداره بهش میگه ابتر. تو فارسی اصطلاحیه، یه وقت کسی که فرزند نداره بهش میگن، مثلا تو فارسی میگن اجاقش کور است، اجاق کور است مثلا. این اصطلاحی که فارسی به کار میبرن، حالا مثلا چی میخوان از این معنی مجازی استفاده کنن کاری نداره. ولی ابتر در واقع واژه‌ای نیست که مثلا واژه مثلا منفی باشه، نه، یه واژه‌ای که واژه مثبتیه، چیز ناجوری توش مثلا نداره. برای هر کسی که صاحب فرزند نشه به اون میگن ابتر، یعنی او عرض بکنه صاحب فرزند نشد. در دنبوریده هم که به کار میره یعنی عقبه نداره. ببینید معنای مجازش این میشه، چون دم عقبه حیوانه، شما بهش میگه عقبه حیوان، دم حیوانه، عقبش. حیوانی که دم نداره یعنی عقبه نداره. وقتی که فرزندی توی خانواده نباشه یعنی عقبه این خانواده نداره، یعنی نسلش با مردن این مادر و پدر منقطع میشود. خب اینجا حالا میگه که آقا ابترم به این معنی، میگه پس ما اومدیم به تو کوثر رو بخشیدیم، دو تا عمل نماز و اون تکبیر رو با دست بلند کردن دست انجام بده. به خاطر چی کوثر رو به تو بخشیدیم؟ ان شانعک هو الابتر، به خاطر اینکه دشمن تو نسلش منقطع می شود نه تو. ما با این کوثری که به تو دادیم اومدیم جلوی انقطاع نسل تو رو گرفتیم. حالا داستان از چی قراره؟ داستان ما بگیم. کفار خب با پیغمبر خیلی مشکلات داشتن، دعوای زیادی داشتن. مشرکین کفار با پیغمبر خیلی دعوا داشتن، خیلی. سر چی؟ سر این که خب این اومده تمام کاسه کوزه اینا رو به هم ریخت، کرکره های اینا رو همه رو کشیده پایین. اینا دیگه کاسب نبودن که. مردم میمدن یه قربانی برای بت میکردن، شب که میشد صبح میمدن اینا قربانیه نیست، میگفتن خب بت این مثلا اومدن یه جوری خدایان برداشتن بردن. اینایی که ابو سفیان ملعون و نام خبائث و فلان اینا میمدن همه اینا رو من داشتن میبردن چی؟ جواهرات و پولا و قربانی ها میبردن خونه اینا، شب میخوردن تا صبح دور اینا میادن مردم بیچاره عوام میمدن قربانی میکردن برای بت ها و فلانی. یکیش این بود، حالا چیزای دیگه هم همینطور. خب پیغمبر وقتی اومد که خدای احد و واحد هست، بت ها را بین برد، دیگه این کرکرا همه رفت کشیده شد پایین دیگه. خب مردم برای بت قربانی نمیکنه، هر کسی هم بخواد قربانی بکنه پیغمبر دستور داد که قربانی بکنید ولی گوشتشو بدید به مردم. برای خدا قربانی بکنید گوشتشو بدید به مردم. خب اینا دیگه خونه ها توش گوشت نمیره، پول نمیمد توش، جواهرات نمیمد توش، دشمن پیغمبر شد. اینها دیدن که خب پیغمبر از حضرت خدیجه سلام الله علیها فقط خدا یه فرزند بهش داد، اونم حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها بود. هم یه کنیزی هم داشت پادشاه مصر به حضرت بخشید و حضرت با او ازدواج کرد، خدا از او یک فرزندی بهش داد به نام، اسم کنیزش ماریه قبطیه بود، اسم فرزندش رو گفتن ابراهیم بود. ابراهیم هم تقریبا حالا 18 ماهش بود، حدودا یه خود کمتر زیادتر، اینم از دنیا رفت. وقتی اینم از دنیا رفت کفار اومدن خوشحال شدن، گفتن خب پیغمبر دیگه ابتر شد، دیگه فرزندی چی نداره. مخصوصا در عرب اینجور بود، حالا هم در خیلی جاها در خارج از این کشور در بین اعرابی مطلب متاسفانه هست که اگر توی خانواده عربی فرزند پسر نباشه میگن این به درد نمیخوره، اگه فرزند دختر باشه. رو زنها زیاد محلی از اعراب برای زنها قائل نیستن اعراب عموما، نه خصوصا، عموما اینجورا، مخصوصا بین اهل سنت. و احادیثی من میخوندم راجع به اینها که حتی بهشت رفتن زنها بهشت رفتن مردها، اینا اومدن تقسیمات کردن در با احادیث که ساختم برای زنها یه بهشت در نظر گرفتم مثلا یه جور دیگه، من برای مرد یه جور. اونجا میفرماید که آقا اینها اومدن کفار و مشرکین خوشحال شدن که پیغمبر دیگه فرزندی پسری نداره، دختر داره، خدای دختر بهشت داده به نام حضرت فاطمه سلام الله علیها. این دخترم که اینا براش محلی از اعراب قائل نبودن، میگفتن اصلا جایگاهی نداره، گفتن ابتر شد تموم شد رم. پس وقتی که کفار گفتن فرزند پسر نداره، خودش هم که از دنیا بره دیگه خب بعدش هم فرزند پسر نداره، میشه بی دنباله. و چه اتفاقی میفته؟ دین و آیینش هم از بین میره، ما دوباره کرکره هامونو چی؟ میکشیم بالا. دوباره میریم دنبال این کار کاسه ما، اثری از این نمیمونه. اینها تو ذهنشون بود. حالا البته داستانهای دیگه هم براش گفتن که حالا فرصت کنیم اونا رو برای شما میخونیم. حالا یه روایت هم براتون بخونیم، اونم بد نیستش. یه صلوات بفرستین، روایت هم من بخونم برای شما. در مجمع البیان و بعضی از کتب دیگر این روایت نقل شده. اینو در قاموس قرآن جلد 6 صفحه 95 این روایت رو اونجا نقل کرده از مجمع البیان طبرسی رحمت الله علیه. میگه چون فرزند پیامبر از دنیا رفت، آس ابن وائل، آس با ساده، با عین و صاد، آس ابن وائل میدونین کی بود؟ پدر کی بود؟ امر آس ملعون بود لعنت الله علیهما. خیلی با پیغمبر دشمنی داشت، هم خود آس ابن وائل هم امر آس، هر دوتاشون دشمنی داشتن. که اینا از امر آس هم روی اجباری که برای فلان اینا ایمان مثلا اسلام ورده، اسلام ظاهری ورده اینا. آس ابن وائل پدر امر آس بود. این وقتی که فرزند پیغمبر از دنیا رفت، یعنی اون ابراهیم از دنیا رفت، اومد اون حضرت رو دید که از مسجد داره میاد بیرون، رفت سراغ حضرت، شروع کرد با حضرت حرف زدن. وقتی که به مسجد وارد شد، یعنی پیغمبر رفت تو مسجد، این که خب اعتقادی نداشت به مسجد و اینا، که بیرون وایساده بود. مشرکین رفیقاش اومدن از بزرگان قریش بهش گفتن که تو داشتی با کی صحبت میکردی؟ این با کی داشتی حرف میزدی و اینها؟ داشتی از اون راه دور ما دیدیم حرف میزدیم. ای آس با کی صحبت میکردی؟ نگفت با کی صحبت میکردم. ببین چقدر این آدم خبیث بود. گزال کل ابتر علیاذ بالله نستجیر بالله، گفت با اون بی دنباله صحبت میکردم. اینو گفت پدر امر آس. خب اینو گفت. وقتی اینا رو گفتن، خداوند متعال این سوره رو نازل کرد که ما برای اینکه اینها تو رو ابتر میدونن، میگن دیگه پسر نداری، فرزند دختر داری و نسلت منقطع میشه، دختر دیگه میره خونه دوماد، مثلا فامیل دوماد روش هست، مثلا یه همچین چیزایی دیگه، ما اومدیم چیکار کردیم در قبال این؟ کوثر رو به تو بخشیدیم. اینجا بعضی ها خیال میکنن مثلا کوثر خود حضرت زهراست. نه، اصلا نه روایتی داریم نه این درست هست، این غلطه، این به این معنا نیست، این معنی اشتباهیه. کوثر به معنی حضرت زهرا نیست. میگه ما کوثر رو به تو بخشیدیم در قبال این که به تو گفته شد که تو دیگه بی دنباله هستی، ابتر هستی، دیگه فرزند پسری نداری نسلت ازدیاد پیدا کنه. ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم به تو کوثر رو بخشیدیم. کوثر یعنی چی؟ یعنی همین که اول بحث ما عرض کردیم، یعنی خیر کثیر. حالا خیر کثیر یعنی چی؟ که من برای شما بخونم، یه صلوات بفرستید، اینم برای شما بخونم، ببینید که خیلی جالب هست. در المیزان مرحوم علامه طباطبایی میگه تا 26 قول شاید آوردن که کوثر یعنی چی. 15 قولم خودش ذکر کرده، میگه به معنی نهری در بهش هست، چون روایتش اومده، اولاد رسول خدا هست، قرآن هست، نبوت هست، اسلام هست، توحید، علم و حکمت، مقام شفاعت، و حالا تا 15 تا قولم خود علامه آورده توی المیزان. بعد خود ایشون میفهمد باید دید که در این سوره کدوم یک از اقوال صحیح هست، کدومش صحیحه. صاحب قاموس قرآن که آقای قرشی هست یا قرشی، میفرماید که ابن عباس کوثر رو خیر کثیر معنا کرده. بعد ایشون میگه بنابراین معنا کوثر شامل همه اینها میشه، یعنی کوثر وقتی خیر کثیر شد، تو خیر زیاد علم و حکمت هم هست، توحید هم هست، اسلام هم هست، عرض به خدمتتون که نهر بهشتی هم هست، اولاد رسول خدا هم هست، منظور قرآن، همه اینا هستش، میگه شامل همه اینا میشه. اما دقت بکنین دوستانی که مدرس قرآن هستن و اهل پژوهش هستید، به نظر بنده و اونجام که خود ایشون هم نوشته و خود علامه هم این رو ذکر کرده، خیر کثیر همه اینها نمیتونه باشه. ببینید آیه اول که انا اعتینا کل کوثر هست، باید با آیه آخر چی داشته باشه؟ همخوانی داشته باشه. یعنی ما به تو کوثر رو بخشیدیم که اینا کنف بشن، نگن تو ابتر هستی، بی فرزند هستی، دنباله ای نداری، منقطع شده دنباله تو. بنابراین باید کوثر یه چیزی باشه که با ضد ابتر باشه، یعنی ضد اون انقطاع نسل باشه، باید یه چیزی باشه که اونو پوشش بده و اینها خیت بشن، کنف بشن، دشمن ناامید بشه. باید کوثر به اون معنا باشه تا این معنا، تا این آیه معنا پیدا بکنه. تا اینجا متوجه شدیم من چی گفتم؟ بله، خدا خیرتون بده. حالا ببینید که کوثر رو اومدن تو تفاسیر که ازش صحبت میکنن، من اول قول فخر رازی که تفسیری دارد به نام تفسیر کبیر، یکی از دانشمندان متعصب اهل سنت هست، خیلی رو سنیگری خودش متعصبه، این اومده راجع به خیر کثیر صحبت کرده که منظور از کوثر در آیه انا اعطینا کل کوثر با توجه به ان شانئک هو الابتر چی هست، این اومده اونجا صحبت کرد. ببینید در جلد 32 صفحه 124 فخر رازی این رو میگه. حالا چند تا قول گفته، میگه اما قول سوم، حالا خودش داره میگه، یک سنی متعصبم هستا، میگه این است، میگه قول سوم راجع به کوثر این است که این سوره به عنوان رد بر کسانی نازل شده که عدم وجود اولاد را بر پیامبر اکرم خورده میگرفتن، یعنی میگفتن این اولاددار نیست، این میگه بر رد اینا نازل شده. بعد ادامه میده، بنابراین معنی سوره این است که خداوند به او نسلی میدهد که در طول زمان باقی میماند. ها ببین خودش داره میگه چه اندازه از اهل بیت را شهید کردند، در این حال جهان مملو از آنهاست، این در حالی است که از بنی امیه شخص قابل ذکری در دنیا باقی نمانده است. حالا ادامه میده، سپس بنگر و ببین چقدر از علمای بزرگ در میان آنهاست که از این نسل خیر کثیر هستند، مانند او داره میگه ها، ما این اونو داریم گفته، او رو داریم نقل میکنیم، مانند باقر و صادق و رضا و نفس زکیه. نفس زکیه فرزند امام مجتبی علیه السلام بود که توسط منصور دوانیقی لعنت الله علیه به شهادت رسید. خب میگه مانند اینها و غیره و امثال اینها، این گفته فخر رازی راجب خیر کثیر. اما یه تیکه دیگه هم بخونیم و بحث رو تمام کنیم دیگه، در این زمینه صحبتی ما نداریم. اون چه که برمیاد که خداوند اعطای کوثر کرد به پیغمبرش، پس منظور از کوثر خود حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، منظور از کوثر خیر کثیری است که از ناحیه اون حضرت در واقع گسترش پیدا میکنه و پخش میشه. یعنی صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خداوند داده به پیغمبر از حضرت خدیجه، همین یه دختر هست، پیغمبر از دنیا میره، این دختر خانوم در زمان پیغمبر خدا بهش 4 تا، البته 5 تا بچه میده، یکی از بچه‌هاش حضرت محسن سلام الله علیه هست، در اون جریان عرض به خدمت هجوم به در خانه مقدمات شهادتش فراهم میشه و به شهادت میرسه، 4 تا فرزند دیگرش حضرت حسن سلام الله علیه، حضرت حسین سلام الله علیه، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت ام کلثوم سلام الله علیها. این 4 تا بچه هم حسب اونجا که در تاریخ اومده خداوند به اون بزرگوار داده. بعد ببینید کثرت و گسترش فوق العاده ای از این فرزندان رواج پیدا کرده. یعنی شما نگاه کنید خیر کثیر یعنی چی؟ ببینید کوثری که خدا داده و دشمنان پیغمبر رو خیتشون کرده اینجا چه معنی پیدا میکنه؟ ببینید امام حسن خودش امام بوده، امام حسین هم امام بوده، نسل از امام حسین، نسل ائمه فقط از امام حسین علیه السلام گسترش پیدا کرده. امام سجاد، همه ببینین همینا امام معصوم هم. ببینین خیر کثیر یعنی چی، کوثر یعنی چی. امام باقر، حالا شما با من میشمرید دیگه، امام صادق، امام موسی بن جعفر، امام کاظم، امام رضا علیه السلام، که امام رضا علیه السلام ما تشیع خودمون رو از اون بزرگوار داریم که اومد تو خراسان. اینو گوشه مغزتون ثبت بکنین، گوشه دفتراتون هم بنویسین، نه تشیعمون علوی صفوی باشه، ما تشیعمون از امام رضا علیه السلام داریم، دقت داشته باشین. و تشیع گسترده شو، همینجوری که حضرت میاد تو نیشابور و خراسان، حالا ببینید امام رضا، بعدش امام جواد علیه السلام، بعدش امام هادی علیه السلام، بعد امام عسکری علیه السلام، بعد حضرت حجت سلام الله علیه. ببینید صلوات دست بلند بفرستید. ببینید از نسل حضرت صدیقه طاهره فقط 11 امام معصوم پا به عرصه وجود گذاشتن، تمام اینا مادرشون حضرت فاطمه سلام الله علیها است، همشون. اینی بهش میگن کوثر، یعنی خیر کثیر. همه اینا اومدن اون نقش خودشونو ایفا کردن، زحمات خودشونو کشیدن، کار خودشونو انجام دادن، سپس به شهادت رسیدن، دشمن نذاشته ادامه داشته باشه فعالیت اینا. 12 امام که میشه 11 فرزند حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که امام هست، دقت کنین که میگم امام هست، تاکید میکنم، میخوام یه جمله دیگه آخر راجب خیر کثیر براتون بگیم، که امام هست قائب شده به خاطر اینکه کشته نشه و به خاطر مسائل دیگه، مردم ظرفیتشو پیدا کنن بعد تشریف بیاره. خب او هم هست در این عالم، خیرات کثیری هم از او داره به مردم به واسطه توسلاتشون به اون حضرت داره میرسه، منبع فیض الهی، واسطه فیض بین خلق و خدا هست و خدا به واسطه اون حضرت به مردم داره روزی میده، برکت میده، خواسته که خود خدای تعالی خواسته که اینجور باشه، درسته؟ یعنی او الان زنده است و هست، او هم ادامه این کوثر یعنی خیر کثیر هست. این مال ائمه که شد 11 امام فقط از این کوثر یعنی خیر کثیر از ناهی از صدیقه طاهره آمده پا برسه وجود گشته. ببینی خیر کثیر چقدر خیر بوده، واقعا چقدر خیرات اینا داشته. این واقعا مال ایناست. اما حالا ببینید در مورد این که گفتیم یک کثرت و گسترش فوق‌العاده ایست که در ما بیایم جستجو بکنیم، در کثرت پیروان پیغمبر معصومین تموم شد، دقت بکنید، کثرت پیروان پیغمبر. خب پیغمبر با چند نفر اومده روز اول اسلامی نوردن؟ 3-4 شدن، 10 شدن، 20 نوشتن که خیلی دیگه پیغمبر مکه رو که فتح کرد حد اکثر تعداد جمعیتی که نوشتن ایمان آوردن 10,000 بود، 10,000 بیشتر نبودن. اما الان که شما به دنیا نگاه میکنی، درسته که 1,500,000,000 حدودن مسلمان ما داریم، یه عده زیادشون مثلا یه عده از اینها که اصلا مثلا مثل داعشی ها و اینا که خوب هیچ آدم منافقی هنو کاری نده، یه عده زیادی هم از اینها آنچنان که باید و شاید در واقع اون سنت پیغمبر رو عمل نمی کنن. میمونه یه مش چند صد میلیون شیعه، ولی خب از همون کسایی هم که غیر شیعه هستن که اهل تسنن باشن، حالا کم و بیش که دارن اجرا میکنن، بالاخره بالای مناره ها هر ظهر، عصر، مغرب، عشا، صبح دارن ببینید حالا بعد از هزار و خورده ای سال و هزار حداقل 400 سال، 1400 سال معنای کوثر رو بفهمید، یعنی خیر کثیر. دارن اینها بالای مناره دارن عظام میگن، میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. چیزی که بنی امیه دنبال این نبودند، بنی امیه دنبال این نبودند. یه روز یکی از یاران نزدیک معاویه ملعون لعنت الله علیه، این یهو اومد خونه نصف شب، اومد خونه پسرش بهش گفتش که بابا این وقت شب یهو چه در زدی اومدی خونه، چه خبر؟ مگه شو خونه نمودی؟ هر شب میموندی پیش معاویه اونجا جا خواب؟ گفت یه چیزی امشب به من گفت اصلا من نتونستم تحمل بکنم. گفت مگه به چی گفت؟ گفت منو کشید نصف شب، دید کسی نیست اونجا، گفت همه کاری کردم، لعن بر علی ابن ابی طالب رو اینجا واجب کردم، مردم شام رو تربیت کردم، تو هر خطبه‌ای برای هر حاجتی اول برن امیرالمومنین سلام الله علیه لعن بکنن، نفرین بکنن، فلان بکنن. حسن ابن علی رو خب چیزش کردم، مثلا به شهادت رسید، کشتمش، دادم سم، دادم خریدن، کشتمش، 100,000 درهم دادم، فلان کردم، بهمان کردم، برای پسرم یزید بیعت، همه این کارا رو کردم. گفت خب من بهش گفتم که شما همه این کارا رو کردی؟ خب دیگه چه خواسته ای داری؟ گفت تو یه چیز موندم، تو یه چیز موندم. اینو جالب اینجاست که سنیام اینو نقل کردن. گفت چی موندی؟ جالب این نصف شب بلند شد اومد خونه، گفت تو این موندم که همه این کارا رو کردم، یه کاری رو موفق نشدم، دوست داشتم تا زنده هستم این کار رو بکنم. گفت چه کاری؟ گفت نام این مرد تو این از اون حذف بشه، نام پیغمبر. گفت اینو نتونستم این کار کنم، هنوز این مردم میرن چی میکنن، خیلی زحمت کرد ولی نشد دیگه، من نمیدونم عمرم که، خیلی ناراحت اصلا. گفت اینو که گفت من خیلی برزخ، گفتم با علی دشمنی داری، با حسن ابن علی دشمنی داری، با حسین ابن علی تو، با پیغمبر خود. گفت من از نام این خوشم نمیاد و همه زندگیمو من گشتم که این نام شنیده نشه و از بین بره، مطرود و متروک تاریخ بشه، ولی موفق نشدم. گفت من بلاشت اومدم خونه، پسرش گفت برای چی؟ گفت برای این اومدم خونه. گفت آ این اصلا با اسلام مخالفه، یعنی نمیدونست معاویه با اسلام مخالف. گفت حالا فهمیدم این اصلا مادر ریشه خدا و قرآن و همه رو بزنه. حالا ببینید خداوند کوثر رو که داد خیر کثیر، گسترش پیروانش 10,000 نفر کجا؟ 1,000,000,000 خورده ای، شما بگو حالا چند صد میلیونش هم شیعه، بقیهش هم اهل سنت، بالاخره دارن شهادت این رو میگن، بالاخره دارن نماز میخونن، اسم پیغمبر رو دارن توی مناره ها میگن، کاری که معاویه راضی به اون چی؟ آها، گسترش خود اسلام هست. شما اینجا نشستین، من و شما نشستیم داریم اینا، مثلا توی این مملکتیم، در بسته و سر بسته هستیم، به قول معروف با بیرون ارتباطی نداریم. پشتید شما برید نیجریه ببینید چه خبره. اینا یه پیرمردی که دو سه تا بچهش کشته شده، اصلا دستگاه اکسیژن رو دماغش هست، نمیتونه نفسم درست بکشه، یک عالمه چیزای سمی تو خونش رفته، هر لحظه میام میگن نمیم زنده است، از دنیا رفته، فلان به نام علامه زکزاکی. از این پیرمرد زنده با این اوضاع احوال میترسن، گرفتن تو زندان، با زنش زندانه. برای چی؟ برای اینکه این یهو رفت تو نیجریه. اصلا نیجریه همه این آفریقایی بودن، سیاه‌پوستایی بودن که هنوز سرخپوستی رو داشتن اونجا پیاده میکردن، چیزی نمیدونستن. علامه زکزاکی اومد اینجا تو حوزه علمیه درس خوند، تو قم چند سال رفت نیجریه، شروع کرد اسلام رو اونجا برای اینا عرضه کردن. میگن آمار دقیق نمیدن، مثل آمار عین الاسد هست که حالا بعدها شما میفهمید که ده ها کشته آمریکایی اونجا دادن، ده ها نفرم مجروح دادن، اما تا چند ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، اون موقع شما میفهمید. اینا انقدر بلان که نگو، نمیذارن کسی بفهمه که چقدر کشته شده اینجا. اینجا نمیذارن آمار دقیق بیاد، نوشتن مینیمومش حداقلش تو نیجریه 20 میلیون شیعه است. الله اکبر، یعنی یه نفرم نبوده. این مرد اینجا تو حوزه درس خونده رفته اونجا، مینیمومش نوشتن 20 میلیون شیعه است و وحشت دارن الان نه اینو زنده تحویل بدن نه مرده، که بیاد بیرون با همین دستگاه اکسیژنش این میترسن اینا بشه. استانهای جنوبی خودمون من رفتم اونجا دیدم، گفت گرگر سنیا دارن میان شیعه میشن، در خارج تونتون دارن مسلمان میشن. کاری که معاویه نتونست بکنه، معجزه‌ای که در این سوره مبارکه هست که ان نشانعک هو الابتر، نوشتن دومین اسم در انگلستان اسم محمد هست. این خیلی برای دشمن فاجعه است. اینها شما میدونید چندین میلیارد میلیارد خرج کردن، چقدر زحمت کشیدن که این اسلام کور بشه، ابین بره، این نسل منقطع بشه. این خیر کسی معجزه که اول بحث عرض کردیم اینجاست، یعنی معجزه در این بوده، در این خیر کسی. ببینیم به کجا گسترش بده، گسترش اسلام، آوازه بزرگ آن حضرت. شماها وقتی که عزاداری ها میشه، عاشورها، خوشبختانه تلویزیون ما از همه جا فیلم برداری میکنه. ببین اصلا یه جاهایی تو مغولستان سیاهی امام حسین زدن، دارن عزاداری میکنن، یعنی اسم پیغمبر تا اونجاها رفته، اسلام تا اونجاها رفته، شیعه هم تا اونجاها رفته. مفتی های بعضی از همین داعشی ها و وهابی ها و اینا آمدن دارن خودکشون میکنن. مصر شما برید سوال بکنید، ما یه رأس الحسین تو مصر داریم که همین عبدالباسط و مصطفی اسماعیل و منشاوی اینا همه اونجا رفتن قرائت قرآن کردن، الان رأس الحسین رو بستن. برید بپرسید از ترس چی بستن. اونجا یه روایتی هست بین خودشون مصری ها، میگن سر امام حسین اینجا دفن شده، بهش میگن رأس الحسین، بستنش. سفارتخونه ایران هم بستن، ایران بهشون گفت یه کنسولخونه، کنسولگری داشته باشیم، یعنی پایین‌تر از سفارتخونه، اونم واکنا، اونم بستن. گویا دفتر حفاظت منافع بزنیم، اونم بستنش. هر چی شیعه بود جمع‌آوری کرد. از چی ترسیدن؟ نام این امام حسین اونجا بره نام شیعه. الان شما بریم ببینیم مصر چه خبره. من آخرین خبر می‌خوام گفت دسته دسته دارن میان شیعه میشن تو مصر، بدونه که اصلا ایرانی اونجا باشه، راه نمیدن. شما برو ویزا بگی به مصر راد میده. اما این خیر کثیر اینه، اینه. خب این میشه معناش که ای پیامبر، سوره کوثر این میشه معناش. این دشمن که میگوید تو ابتر و بی فرزند و در نتیجه گمنامی، بدان ما پروردگار جهان به تو کوثر دادهیم. این موج توحید، موج توحید که تو در صحنه جهان ایجاد کرده ای، با نام و آوازه تو تا ابد در گسترش خواهد بود. هم خودت بلند آوازه میشی، هم دینت گسترده میشه، هم پیروانت بسیار میشن، هم فرزندانت زیاد میشن. فرزندان معصومو که ما گفتیم که هنوزم هست، آخریش امام معصوم، غیر معصومش شما بگی، سید رضی، سید مرتضی، سید بحرالعلوم، عرض به خدمتتون که بگیرید بیارید چقدر سادات ما داشتیم. این که میگیم چقدر سادات و اینها چقدر خیر کثیرن، یعنی اینها گسترش پیدا کردن، از این سادات چه نفعی به این مردم رسیده. آیت الله العظمى بروجردی سادات بوده، آستابله حسن عثمانی سادات بوده، اسد کاظم طباطبایی که این رساله های عملیه رو بنیانش ایشون گشته سادات بودن. اینا همه از اون خیر کثیره، همه از اونجا نشأت گرفتن، اومدن پایین. ببین چه وفور نعمتی است، اینها اومدن پایین. حالا اینو ادامهش رو دقت بکنید که آخرین جملات ماست. هم فرزندانت زیاد و هم تعلیماتت عالمگیر خواهد بود و حتی وجود پروسعت و پربرکتت باعث شفاعت بندگان خواهد بود، ساقی تشنگان از حوض کوثر خواهد بود در روز قیامت. ولی این دشمن تو اون ابتر هست، اون بیدودمان هست، او بینام نیک و منفور هست. حال شما بگید اینا چجوره؟ برید بگردید قبر عاصب ابن وائل رو پیدا کنید، برید بگردید قبر عمرو ابن عاص رو پیدا کنید، برید قبر یزید رو پیدا کنید، برید قبر معاویه رو پیدا کنید. من رفتم تو سوریه، بارها براتون داستانشو گفتم، گفتم چرا اینجا سه تا قبر معاویه هست. گو از بس به اون قبر اصلیش اومدن اهانت کردن، ما سه تا قبر درست کردیم که اینا هی نیان برن سر این قبر اهانت بکنن. میاد میره کارهای میکردن سر قبر فلان، بس که مردم بعدشون میمه. قبر معاویه هم قبر قدیمیه، کجا هم مرکز فاضلاب شهر سوریه از زیر قبر این ملعون میگذره. فاضلاب شهر سوریه از زیر این قبر این ملعون. هیچ کس شما رو سر این قبر نمیبره. به تاکسی ها گفتم چرا نمیبرین شما سر این قبر؟ گفتم هر کیو سوار میکنیم که بریم به سمت قبر ماویه ماشین اون پنچر میشه. این تو ران تاکسی ها میگفتن تو سوریه، خدا شاهد اصلا اعتقاد دارن اینجور. اما برو یه دختر 4 ساله خیر کثیر، برو ببین داعشی ها نتونستن منفجر بکنن اینجا رو. از افغانستان براش فاطمیون اومد، از کجا که زینبیون اومد، خدا مثل قاسم سلیمانی رو خلق کرد فرستاد اونجا جلو اینا رو گرفت. یه حرم 4 ساله مونده معاویه با 40 سال حکومت و اون همه دبدبه و کبکبه نیست، اون سگ پلید کجاست؟ برید بگردید قبور هر کدوم، از بنی عباس رو بگردید پیدا کنین، از بنی امیه رو بگردید پیدا کنین. همه اینا تازه اینجوره که اینقدر بنی امیه از سادات کشته که نکن، اینقدر اینا کینه داشتن، اینقدر بنی عباس از سادات کشته که ریشه اینا رو بکنن نتونستن جلو این خیر کسی رو بگیرن. اینا شب یکیشون میگه که من، میگه منو صدا کرد یکی از همین حاکمای بنی عباس، شاید همین هارون ملعون بود، میگه منو صدا کرد بردش یه جایی، گفت هر کاری بگم انجام میدی، فدایی منی. گفتم من فدایی تو هم یا امیرالمومنین، مثلا به هارون گفت. میگه منو برد یه جایی، منو برد یه جایی، در چند تا اتاق بود، اتاقا رو باز کرد، نوجوانان سادات علوی رو گفت دونه دونه اینا رو سرشون رو میبری میزی تو این چاه. میگفت من تو اون شب 60 نفر رو سر بردی میداخیم تو چاه. برید بخونید تتمت المنتها رو ببینید چه خبره. بنی امیه، بنی امیه رو چی؟ بنی امیه میگفت اون حجاج یوسف ثقفی اومد، اون بی پدر و مادری که یک وحشی بود، خود سنیا فحشش دارن میدن، بس جنایت کرد. این اصلا میگو اسم تو چیه؟ میگفت علی. میگفت بنا بیا، بنا رو صدا میزد بیا. میگفت اینو ببر به جرمی که اسمش علی، لای همین دیوار میزدی جلوش آجر میکشی بره بالا. انقدر سادات اسم نام علی لای این جرزای دیوار گذاشته، همه استخونا اینا همه پوسی لای دیوار رفت. اینجوری کشتن ولی خیر کثیر جلوش گرفته نشد، دشمن ابتر شد. همون اولی دومی هم که شما میبینین که دم پیغمبر قبرشون اونجا هست، به احترام قبر پیغمبر این دوتا رم فعلا هست تا زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور کنه، بعد میارتشون بیرون. اون وقت بعد میارتشون بیرون. اون وقت یه روایتی خیلی جالبی اونجا داره، خیلی جالب که جاش نیست حالا اینجا بخونیم، بقیه رو برو بگرد پیدا کن ببین پیداشونه. نیستن از بنی امیه کسی نیست، فخر رازی هم همینو میگفت، بنی عباس کسی نیست، اما دختر 4 ساله امام حسین هست، زینب کبرا هست، ام کلثوم قبرش هست، اونای دیگه هم همه نامشون، اونا قبرشون هم نباشه نامشون هست. هر 11 امام و شما ببین تو عراق سامرا 12 بی چقدر میگم 30 میلیارد تومان فقط وقتی اینا منفجر کردن ایرانی ها کمک کردن دوباره عسکریین رو ساختن از اولش بهتر. کاظمین برو نگاه کن، به به صفا میکنی. نجف به این چه خبری، صحن و سرای حضرت زهرا اونجا ساختن، همم هم ایرانی ها دارن تونتون میزدن، خدا به همهشون برکت بده انشالله. دارن میسن کربلا که دیگه نگونم چه خبره، بین الحرمین فلان اینا، اینا چیه خیر کسی؟ انا بخونید با من اعتینا کل کوثر، کوثر این خیر کثیر، این خیر کثیره که خدا داد. فصل لربک ونهر ان شانعک هو الابتر، اون دشمن دنبریده است، بی دنبال است، بی پدر و مادره و نخواهد موند. ما میگیم حالا اینجوری و نماند، اون ابتره نه تو. این بانو ببینید چی کار کرد، این بانو ببین چه فرزندانی تربیت کرد. این بحثی که پیرامونه عرض به خدمتون که خیر کثیر و سوره کوثر ما مخواستیم تقدیم میکنیم تو همین مقدارش، اگه مقدار طولانی شد عذرخواهی میکنیم. عرض به خدمتون این که چراغا رو اگه خاموش کنن یه مقتل کوتاهی بخونیم و مداح امام اومده. عرض به خدمتون که تشریف بردن آقای عدی، اینها چه کردن با این کسی که این خیر کثیر رو در عالم ایجاد کرد از خود امام حسین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن هنگامی که مادرم از دنیا رفت، امیرالمؤمنین مخفیانه او را دفن نمود و قبر او را مخفی کرد و سپس رو به قبر رسول خدا نمود و گفت سلام بر تو از من. این چراغ را هم خاموش بکنید، من چراغ قوه اینجا دارم. یعنی وقتی که بدن مطهر صدیقه طاهره داخل قبر گذاشت، حضرت فرمود که خطاب به پیغمبر فرمود، عرضه داشت که سلام بر تو از من ای رسول خدا و سلام بر تو از دخترت که زائر تو و در کنار تو آرمیده است. این نشون میده که همون بین محراب و منبر باید قبر مطهر باشه. دقت بکنید به این ظرایف. خداوند اراده کرد که او زود به تو ملحق گردد. ای رسول خدا از فراق فاطمه صبرم کم شد، نیرو و توان من از بین رفت، در هجران تو با تأسی به سنت تو خودمو دارم دلداری میدم که سنت تو رو نگه دارم، وگرنه نمیخوام زنده باشم. من تو که پیغمبر بودی خودم در قبر گذاشتم تو رو یا رسول الله، میون آغوش من علی جان دادی، در کتاب خدا برای من بهترین پذیرش هست که انا لله و انا الیه راجعون. ودیعه بازگرداندش، ودیعه‌ای که امانتی که به من دادی زهرای مرضیت بود، من بهت بازگردوندم و وثیقه مأخوذ گردید. آخ 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 آخ، یعنی گرفته شد، نه اینکه این بخواد از دنیا بره ما بخوایم از دنیا بره، اینو گرفتنش از ما. با چی گرفتنش از ما؟ گویا زهرا از ستم پرید. این یعنی چی؟ یعنی این که این ستم زیادی که به این خانوم وارد شد او را از بین برد. اما اندوه من مداوم و شب را بیدارم، غمی که هرگز از دلم نرود تا زمانی که به تو ملحق شوم. قصه ای که دل را خون و حزنی که تهیج کند، چه زود بین ما جدایی افتاد یا رسول الله. به خدا شکوه می کنم به زودی دخترت از ستمهای امت به تو گزارش می دهد، بهت میگه که باهاش چه کار کردن. با اصرار ازش بپرس و خبر بگیر. با اصرار. چرا با اصرار؟ برای اینکه به خود امیرالمومنین هم خیلی چیزا رو نگفت حضرت زهرا سلام الله علیها. چه عقده هایی در دل داشت. حالا حضرت داره با پیغمبر درد دل میکنه که جایی برای بیانش نیافت. لا اله الا الله. ولی برای شما یا رسول الله خواهد گفت و خدا حکم خواهد کرد که او بهترین حکم کنندگان است. سلام بر تو و بر دخترت. سلام خداحافظی، سلام وداع. اگه بازگردم، نه اینکه از روی خستگی هست، اگرم بمونم نه از اینکه به وعده های پروردگار بدگمان هستم. میدونم که شکیبایی زیباتره و من یه آدمی هم که زنم در جوانی از دنیا رفته. خدا ناظر است یا رسول الله که دخترت را مخفیانه دفن کرده. چقدر حضرت دلش پره. شب نشسته بالا سر قبر داره درد دل میکنه. حق یا رسول الله، حقشو به ستم گرفتن، ارثشو قذف کردن، در حالی که دیری نپایید و یاد تو هنوز کهنه نشده بود. ای رسول خدا، من شکوه به خدا میبرم. حالا چی کار کردن که بعضی چیزاشو امیرالمومنین متوجه شد، بعضی هاشم که حضرت صدیقه طاهره نگفت که اینجور به اینجا رسید، یعنی بعضی هاشم که واضح شد و اینها. میگه که وقتی مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه در بیت الاحزانش میگه که اینا وقتی حج میکردن به در خانه وحی، میگه اینها هر کاری کردن زهرای مرضیه در رو باز نکرد، این نانجیب هی صدا زد که در رو باز کن، حضرت در رو باز نکرد، گفت من با شما کاری ندارم، برید دنبال کارتون، ما به شما کاری نمیم، شما به ما کاری نداشته باشید. یه وقت میگه که این گفت آتش میارم در رو آتش میزنم. اینا بهش گفتن که دختر پیغمبر تو این خونه است. گفت اگرچه دختر پیغمبر باشه برا من تفاوتی نمیکنه. میگه در رو آتش زد. خب بعد میگه وقتی در آتش زد، تو همین آتش گرفتن در چوب بود دیگه، شروع کرد به سوختن، تو این سوختنش دود داشت ازش بلند میشد، یه مقداری از این در سوخته بود، آنن با لگد با همراهانش و خودش لگد زد، لگد که زد دید در کاملا باز نمیشه، از لای در خودش اومد تو، دید یه خانومی پشت دره که در باز نمیشه. اینو سلیم ابن قیس داره میگه، تا دید یه خانومی هنوز مانع پشت در باز نمیشه، اونجا میگه که شمشیرشو بلند کرد، با این پهلوی شمشیرش محکم به پهلوی زهرا زد. یه وقت اهل خانه بیرونیام دیدن، یه ناله‌ای بلند شد، گفت وا یا رسول الله، باباشو صدا زد. بعد میگه که همون جای نانجیب بازم ول نکرد، حضرت از رو دو پا وقتی که این خورد به پهلوش افتاد روی زمین، وقتی افتاد روی زمین تازیانه را از مغیره گرفت، شروع کرد زدن به بازوی حضرت زهرا. میگه وقتی که شروع کرد به زدن به بازوی زهرا، اون وقت موقع تقصیل اون اتفاق میفته که بازو متورم هست. سوال میشه که این تورم مال چیه؟ میگه اون بال اون ضربه‌ایه که پشت در به این بازو خورد.